اقتصادی یک دوره یا یک منطقه آشنا می شوند و در مورد زندگی، دین، تاریخ و روابط اجتماعی در آن دوره اطلاعاتی به دست می آورند. دوستان، سوفال تقریباً در تمام طول عمر انسان بر روی زمین و از قدیمی ترین ایام تا کنون مورد استفاده قرار می گرفته و به این جهت در بررسی دورانهای پیش از تاریخ نقش مهمی دارد. ساخت سفال با گذشت زمان به نسبت تغییر فرهنگ‌های پیش از تاریخی و تجربه اندوزی اقوام بشری از نظر جسم، فرم، رنگ و نقش دچار تغییراتی چشمگیر شده است. در حدود 10,000 سال پیش که انسان‌های ساکن بین النهرین در عراق زندگی غارنشینی را پشت سر گذارده و به دوران تولید غذا وارد شده بودند، در مناطق حاصلخیز و در کنار رودخانه‌ها به صورت اجتماعات اولیه کشاورزی مستقر شدند. آنان پایه‌گذار تمدنی بودند که از جمله مشخصات آن ساخت سفال‌های ظریف و زیبای نخودی و قرمز رنگ است. این تمدن همراه با خصوصیات دیگر آن در این منطقه شکوفا شد و به تدریج در دنیای پیش از تاریخ در منطقه وسیعی گسترش یافت. آثار و بقایای این نوع سفال از شرق دریای مدیترانه تا دره رود سند در پاکستان در حفاری‌های باستان شناسی و در مناطق باستانی یافت شده است. دوستان، یکی از سنت‌های مشخص سفالگری فلات ایران سفال قرمز رنگ منقوش است که در طول هزاره‌های ششم و پنجم قبل از میلاد در حاشیه کویر در فلات مرکزی ایران شکل گرفت و متداول شد. این سفال‌ها دست‌ساز و به رنگ قرمز بود و ماده اولیه آن خمیری مخلوط با پودر شن یا گیاهان بود. نمونه های از این نوع سفال طی حفریات باستان شناسی از محوطه های باستانی نقاط مختلف در غرب و مرکز ایران یافت شده و نشان دهنده گستردگی این تمدن در سرتاسر فلات ایران است.
سفال و سفالگری. سفال بنا به تعریف لغت‌نامه به معنای اشیا و ظروفی است که با گله پخته شده به دست می آید و سفالگری هنریست دیرینه که با حفظ سنت از دیرباز تا به امروز ادامه داشته. مردمان سالهای دور با خاک و آب آتش پیوند عمیقی داشتند. آنها خاک آب را با جان و دل ورز می دادند و ترس ها و رویاهای دور و دراز خود را در قالب اشیاء سفالی دست‌سازشان به تصویر می‌کشیدند. در واقع این ظروف و اشیاء سفالی به جا مانده از باستان نه تنها سلیقه و هنر سازنده اثر را نشان می‌دهد، بلکه از زندگی اجتماعی و دوره زندگی و ویژگی‌های مادی و معنوی سازندگان اثر خبر می‌دهد. فن سفال سازی در ایران از ابتدای تمدن تا به امروز ادامه یافته و در طی این مدت تغییرات گوناگونی به خود دیده است. با گذشت زمان و گسترش زندگی، سفالگری هم تکامل یافت. انسان‌های پیشین با دست‌هایشان ظرف درست می‌کردند و بعد روی آن نقش و نگار می‌کشیدند. در مراحل بعد، کوره‌های سفال‌پزی و چرخ‌های سفالگری پا به عرصه گذاشتند و ساخت ظروف آسان‌تر شد. سفال بهترین و حتی می‌توان گفت مهمترین اثری است که از جوامع اولیه بر جای مانده است. به ویژه در نامگذاری مراحل مختلف تمدن در فلات ایران، مثلا تمدن‌های شمال به نام سفال خاکستری، تمدن‌های غربی به نام سفال نخودی و تمدن ایلام به نام سفال منقوش نامگذاری شده است. از نیمه های هزاره اول قبل از میلاد با رونق فلزکاری صنعت سفالگری رو به افول نهاد.
تپه سیلک در مجاورت شهر کاشان در مرکز ایران محل تولید ظروف سفالین قرمز رنگی بوده که از لحاظ کیفیت نسبت به ظروف پیش از آن تا حدی کاملتر و بهتر به نظر می آید. شواهد نشان می دهد که این ظروف را در کوره‌های ابتدایی می ساختند و به همین دلیل مقاومتر از سایر ظروف سفالی بوده است. بر روی ظروف سفالینی که در تپه سیلک به دست آمده تصاویر بز کوهی و اسب و خورشید و همچنین اشکال هندسی فراوان دیده می شود. در هزاره چهارم پیش از میلاد مردم ساکن در فلات ایران پیشرفته بیشتری کردند و بر روی ظروف سفالین تصویر پرندگان و حیوانات وحشی را با رنگ سیاه منقوش می کردند. به تدریج این ظروف شفافتر و شکل آنها منظمتر شد و به همین دلیل میتوان حد زد که اختراع چرخ به کمک ساخت ظروف سفالی آمده و نتیجه کار را درخشانتر کرده است. دوستان، از اسناد موجود چنین برمی آید که چرخ در آن دوره تخته باریکی بوده که بر زمین می گذاشتن و آن را با دست می چرخاندن و به این ترتیب به ظروف خود شکل زیباتری می دادند. گفتنیست که تاکنون شبیه این گونه ظروف در هیچ جای دیگر از جهان به دست نیامده و می توان نتیجه گرفت که ایرانیان در این صنعت سرآمد اقوام دیگر بودند و شاید چرخ سفالگری اختراع آنان باشد. از اوایل هزاره سوم قبل از میلاد ساخت نوعی از سفال از مناطق شمال فلات ایران به سمت داخل فلات نفوذ می کند که به سفال خاکستری معروف است. این نوع سفال با کمک چرخ تولید می شد و از نظر سبک ساخت و تزئینات تحت تأثیر ظروف فلزی هم عصر خود بود. سفال خاکستری با تکنولوژی بالا و در کوره مخصوصی که سفالگر به خوبی در آن کنترل حرارت و میزان اکسیداسیون فعال را اعمال می کرده پخته می شد. باستانشناسان سفال خاکستری را در مناطق باستانی همچون یانیک تپه اردبیل، ترنگ تپه گرگان و تپه حصار دامغان شناسایی کرده و مشخص شده که مناطقی از شمال و شمال غرب ایران از جمله مراکز مهم تولید این نوع سفال بودند. سفال خاکستری در قرون پیش از میلاد در اکثر نقاط فلات ایران گسترش یافت و در همین دوره به اوج زیبایی، ظرافت و پیشرفت تکنیکی در ساخت و پخت و تزئین رسید. اما با رونق فلزکاری صنعت سفالگری رو به افول رفت، به طوری که در دوران تاریخی سفالهای ساخته شده اغلب بسیار خشن و بدون نقش هستند و از ظرافت سفالهای پیش از تاریخ خبری نیست. اما نکته مهم آن است که ساخت سفال با گذشت زمان به نسبت تغییر فرهنگهای پیش از تاریخی و دوران تاریخی و افزایش تجربه اقوام بشری از نظر جنس، فرم، رنگ و نقش دچار تغییراتی چشمگیر شده است. این تغییرات عاملی تعیین کننده در تقسیم بندی انواع سفال هاست که در کنار پیشرفته ترین صنایع هنوز از محبوبیت فراوان در میان مردم برخوردار است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما می توانید نظرها، پیشنهادها و گفتنی های خودتان را در رابطه با برنامه و پیام های متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال کنید. @radiodarimashhad. خب شنوندگان عزیز، با توجه به اتمام وقت این برنامه، ادامه تاریخچه سفالگری را با برنامه بعد موکول میکنیم. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر موجی از واکنش های شدید رهبران سیاسی و چهره های طالبان را در پی داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با محکوم کردن حملات دوشنبه شب پاکستان به ولایات خوست، پکتیکا و کنر، این اقدام را خلاف اصول بین المللی دانست. کرزی پاکستان را به عاقبت اندیشی و خودداری از تکرار سیاست‌های مخرب و خصمانه فراخواند. او از پاکستان خواست که در روابط خود با افغانستان اصول بین المللی و حسن همجواری را رعایت کند. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان هم در بیانیه اعلام کرد نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان، حملات هوایی پاکستان بر ولایات خوست، پکتیکا و کنر و هدف قرار دادن غیر نظامیان را محکوم میکنیم. هر گونه تحرکات و حملات نظامی راه حل نیست، بلکه راه اساسی تامین ثبات و حل مشکلات گفتگوها هستند که باید در اولویت قرار گیرند. محمد نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان نیست این اقدام را خلاف تمامی اصول بین المللی و سرپیچی از توافقات اخیر میان کابل و اسلام آباد دانست و تاکید کرد که حق مشروع پاسخ محفوظ است. او خواستار محکومیت جهانی این حملات شد. مشعل عاطف سفیر پیشین افغانستان در اسلام آباد هم سیاست‌های اخیر پاکستان را متضاد و غیر مسئولانه توصیف کرد و گفت که از یک سو بدون هیچ گونه مدرکی ادعا می‌شود که افغانستان از تحریک طالبان پاکستان حمایت می‌کند، اما از سوی دیگر آن حلقه‌های اطلاعاتی که برای بی‌ثباتی افغانستان فعالیت می‌کنند پنهان نگه داشته می‌شوند. این تحرکات نه قابل توجیه است و نه قابل تحمل، و افزود که تنها مبنای معقول روابط میان دو کشور باید احترام متقابل و پذیرش اصل حاکمیت باشد. سید اکبر آقا فرمانده پیشین طالبان نیز این حملات را بمباردمان ظالمانه خواند و با اشاره به قربانی شدن اطفال گفت این اقدام به احتمال زیاد با اشاره و تحریک طرف دیگر صورت گرفته است. پاکستان درگیر مشکلات داخلی است و روابطش با همسایگان مناسب نیست. این کار یک فصل جدید از جنگ است که به زیان خودشان خواهد بود. او در پایان برای قربانیان دعا کرد و از مردم پاکستان خواست در برابر نابودی خود سکوت نکنند. برنامه جهانی غذا هشدار داد است که افغانستان در میان شدیدترین بحران‌های گرسنگی جهان قرار دارد و با فرارسیدن فصل زمستان سوء تغذیه در میان اطفال و زنان بیش از پیش افزایش خواهد یافت. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه در گزارش تاکید کرده که با رسیدن زمستان گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان عمیق‌تر می‌شود. در گزارش آمده است که افغانستان اکنون از نظر سوء تغذیه حاد کودکان در رتبه چهارم جهان قرار دارد. به گفته برنامه جهانی غذا، با نزدیک شدن زمستان سوء تغذیه در میان زنان و اطفال که پیشتر نیز در بالاترین سطح ثبت شده بود انتظار می‌رود بیش از این افزایش یابد. در گزارش اضافه شده که هلمند یکی از ناامن‌ترین ولایات از نظر غذایی در جنوب افغانستان است. بسیاری از خانواده‌ها با گرسنگی شدید روبرو هستند و برخی مجبورند هر روز تصمیم بگیرند که چه کسی غذا بخورد و چه کسی نه. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما با اشاره به این گزارش خواهان حمایت جهانی شده است. پیش از این دفتر انکشافی سازمان ملل گفته بود که 90% خانواده‌ها در افغانستان غذای کافی ندارند. سفیر جدید قطر در کابل دیروز اعتبارنامه خود را به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان سپرد. متقی ضمن دریافت این اعتبارنامه روابط با قطر را تاریخی توصیف کرد و خواستار توسعه تجارت و تسریع روند اعزام کارگران افغان به این کشور شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
سفیر جدید قطر ضمن تقدیم اعتبارنامه خود به مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان به نقش کشورش برای میانجیگری میان کابل و اسلام آباد تاکید ورزید. مردوف القاشوتی که پیش از این با عنوان شارزافیر قطر در افغانستان ایفای وظیفه می کرد با عنوان سفیر آن کشور به افغانستان معرفی شده است. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
د هیواد د بهرنی چارو وزیر د قطر دولت نوی سفیر ته د هر کلی ترڅنګ په نوی ماموریت کې د بریا هیله وکړه او هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ته
مولوی امیرخان متقی در این دیدار برای ماموریت جدید القاشوتی آرزوی موفقیت کرده و ابراز امیدواری نموده که روابط دو کشور در بخش‌های مختلف گسترش یابد و همچنان تاکید کرد که روند اعزام نیروی کار از افغانستان به قطر تسریح شود. حسوی هم سفیر جدید قطر تأکید کرد که کشورش به سیاست میانجیگری خود ادامه می دهد و برای نزدیکتر ساختن موازی افغانستان و جامعه جهانی تلاش خواهد کرد.
شاغلی مردی فرقشوتی هم دار از تنگار و کلچی هواد باید منزگری تو با پبرخه که خپل سیاست ادامه ورکری او در افغانستان او نریوالی طولنی در زن و پلانش دکولی که با حدسی وکری.
کارشناسان سیاسی روابط افغانستان و قطر را تاریخی و مهم دانسته زلمه افغانیار بر گسترش این روابط تاکید میکند.
قطر از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ با افغانستان رابطه خوبی داشته. در 4 سال گذشته هم به خاطر رفع تحریم‌های اقتصادی سیاسی گام‌های مثبتی برداشته. این که شاردفیر قبلی به عنوان سفیر معرفی میشه، مبنای حکومتی در افغانستان خوب تجزیه و تحلیل کرده، میتونه که نقطه قوتی باشه در راستای استحکام رابطه افغانستان نه تنها با قطر، با جامعه جهانی و کشورهایی که دفاتر سیاسیشان در قطر است.
گفتنی است که قطر از ابتدای تحول در افغانستان و اسقاط جمهوریت در این کشور رابط خوب و دوستانه با حکومت طالبان داشته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
کار ساخت فاز نخست سرک عمومی بلخ شبرغان در ولسوالی بلخ با هزینه 450 میلیون افغانی آغاز شد. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف.
کار ساخت فاز نخست سرک عمومی بلخ شبرغان در ولسوالی بلخ آغاز شد. پروژه‌ای که با هزینه 450 میلیون افغانی اجرا می‌شود و قرار است بخش مهم از راه‌های مواصلاتی شمال کشور را نوسازی کند. مقام‌های محلی بلخ می‌گویند فاز اول این سرک 25 کیلومتر از سوی وزارت فواید عامه و با تمویل بودجه انکشافی این وزارت عملی می‌گردد. این مسیر از ولسوالی بلخ شروع شده و تا ساحه چاهی امتداد می‌یابد. مسئولان شرکت ساختمانی گلکسی اسکای که مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد، تعهد کردند کار پروژه را در مدت 2 سال و 4 ماه و مطابق معیارات انجینری تکمیل کنند. در مراسم افتتاحیه معاون مقام ولایت بلخ، معین تکنیکی وزارت فواید عامه با تاکید بر اهمیت پروژه آن را گامی در جهت تقویت زراعت، اقتصاد و بهبود خدمات ترانزیتی شمال کشور خواندند. آنان اطمینان دادند که با تکمیل این سرک چندین ولسوالی به شکل بهتر با هم وصل شده و سهولت‌های بیشتر را برای مردم ایجاد خواهد شد. مسئولان همچنان از مردم خواستند در مراقبت و حفاظت از این مسیر پس از بهره برداری همکاری کنند.
ما در ملت خود اطمینان می‌دهیم که مطمئن باشه که انشالله امارات اسلامی و مسئولین و عمرای ما و شما کسا کوشش داره که امی افغانستان در طول 1 سال و 2 سال تا 10 سال این به برابر دیگه کشورهای پیشرفته انشالله ما میگیم که این شاید از بعضی کشورها بلند شود.
از سوی دیگر ریاست فواید عامه ولایت بلخ اعلام کرد که در ساخت این سرک عرض 7.3 متر و 2.5 متر شولدر در هر طرف در نظر گرفته شده و پروژه شامل ساخت پلها، پلچک ها و دیوارهای استنادی نیز می باشد.
سپدری فازونو بندی و تقسیمی گیسی اول فاز 25 کیلومتر.
پروژه ای را که امروز افتتاح می کنیم از ولسوالی بلخ آغاز شده و تا ولسوالی های قرقین و خماب در مرز ولایت جوزجان امتداد می یابد. مسیری که افغانستان را با کشور ترکمنستان وصل می کند و به عنوان یک سرک ترانزیتی اهمیت ویژه ای دارد. باشندگان ولسوالی های شورتپه، چاهی، چهاربولک، دولت آباد و بلخ از این مسیر استفاده خواهند کرد.
افغانستان اسلامی امارات دی تولگت و وزارت داخلی بودجه سه ختم ویل سویده.
نمایندگان مردم محل نیز در این مراسم حضور یافته و آغاز کار را یک قدم مهم برای حل مشکلات مواصلاتی خود عنوان کردند.
خیر شدن این سرک بسیار برای مردم سهولت میشه بر حساب زراعت مردم، بر حساب اقتصاد مردم خوب میشه، سهولت میشه برای این کارهای اقتصادی از دیگه برای خوب میشه برای مردم.
بسیار خوش میشیم. حالا 25 کیلومتر از انشاءالله ما امید داریم که از پیشتر باید بره، کل از انشاءالله قرش شوه که بندر ما انشاءالله حاصل شوی، سرکای ما بسیار خوبتر روش پیدا کنه.
سرک بلخ شبرغان یکی از راه‌های حیاتی شمال افغانستان است که مجموعاً 91 کیلومتر طول دارد. بر اساس برنامه وزارت فوایدنامه، فازهای دوم و سیوم این مسیر نیز در آینده عملی خواهد شد. بخش‌های از ولسوالی‌های شورتپه، چاهی، چهاربولک، دولت آباد، ولایت بلخ و قرقین، خماب، ولایت جوزجان عبور کرده و نقش مهم در ترانزیت و رشد اقتصادی منطقه خواهد داشت. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مسار شریف.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با استقبال از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روابط دو کشور همسایه را مبتنی بر پیوندهای عمیق برادرانه دانست و گفت که روابط دو جانبه باید در حوزه‌های مختلف تقویت شود. در این نشست دو طرف درباره تحولات مهم منطقوی و بین المللی گفتگو کرده و برای تلاش‌های مشترک جهت تقویت صلح و ثبات منطقوی توافق کردند. شهباز شریف ضمن قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقوی و حمایت تهران از پاکستان در دوره‌های دشوار اظهار داشت. اسلام آباد بر همکاری نزدیک با ایران برای ساختن ایده آینده امن و شکوفا برای دو ملت پایبند است. دکتر لاریجانی نیز با قدردانی از حمایت پایدار دولت و ملت پاکستان در جریان جنگ 12 روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقش سازنده اسلام آباد در حمایت از گفتگو و رای حل‌های دیپلماتیک را ستود و بر ضرورت همکاری گسترده در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی میان اسلام آباد و تهران تاکید کرد. صدر اعظم پاکستان در ادامه سلام و احترام مردم و دولت پاکستان را برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای و دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد و از حمایت تهران در مسیر گسترش همکاری‌های دو جانبه قدردانی نمود. در پایان این دیدار نیز توافق شد هیئت بلندپایه بر ریاست اسحاقدار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان به زودی به تهران سفر کند تا زمینه‌های جدید همکاری به ویژه در بخش‌های کشاورزی، ارتباطات و توسعه زیرساخت‌ها بررسی و پیگیری شود. در تازه‌ترین تحول دیپلماتیک، اوکراین در اصول کلی یا نسخه اصلاح شده طرح صلح آمریکا موافقت کرد و قرار است ولودیمیر زلنسکی برای نهایی سازی توافق با دونالد ترامپ راهی واشنگتن شود. مقام‌های آمریکایی و اوکراینی اعلام کردند طی مذاکرات فشرده در ژنو و ابوظبی دو طرف بر سر اصلاحات کلیدی در پیشنویس 28 بندی طرح صلح به تفاهم رسیدند، اصلاحاتی که آن را قابل قبول‌تر برای کیف کرده اما احتمال پذیرش آن از سوی روسیه را کاهش داده است. این همزمان با حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به پایتخت اوکراین صورت گرفت که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت. بر این اساس دانیل دریسکول وزیر ارتش آمریکا روزهای دوشنبه و سه شنبه در ابوظبی با هیئت روسی دیدار کرده و گفتگوها را روبه جلو و امیدوار کننده توصیف کرده است. وی تاکید کرد این مذاکرات به طور کامل با قصر سفید هماهنگ می شود. یک مقام آمریکایی نیز تایید کرده که هیئت اوکراین نیز در ابوظبی حاضر بوده و با تیم آمریکایی در ارتباط بوده است. رسانه های آمریکایی اعلام کردند زلنسکی گفته است که حساس ترین موارد مذاکرات را مستقیما با ترامپ مطرح خواهد کرد و برخی بندهای اصلاح شده طرح صلح را درست دانسته، اما او قرار است طی روزهای آینده برای نهایی کردن توافق به آمریکا سفر کند. همزمان مسکو نیز اعلام کرده که منتظر نسخه اصلاح شده طرح است، اما کارشناسان روس معتقدند تغییرات اخیر از نظر کرملین قابل قبول نخواهد بود. این گزارش‌ها اضافه کردند روسیه خطوط قرمز خود از جمله تعویق بحث درباره عقب‌نشینی اوکراین از مناطق دونباس و نیز کنار گذاشتن درخواست منع پیوستن اوکراین به ناتو از متن اولیه را همچنان پابرجا می‌داند. با این حال برخی کارشناسان روس گفتند که پوتین برای اینکه از نگاه ترامپ مانع صلح دیده نشود ممکن است انعطاف محدودی نشان دهد. رسانه‌های آمریکایی همچنین نوشتند همزمان با این تحولات فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نسبت به هر گونه توافقی که شایبه تسلیم اوکراین داشته باشد هشدار دادند. امانوئل مکرون تاکید کرده صلح لازم است اما نه صلحی که به معنای تسلیم باشد. همچنین تجاوز پهپادهای روسی به حریم هوایی رومانیا عضو ناتو موجب افزایش نگرانی ها در شرق اروپا شده است. سپاس از توجه و همراهیتون با این بخش خبری ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
به نام خدا و سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه استاد سخن. در این قسمت سفری رسانه‌ای خواهیم داشت، سفری از شیراز تا پاریس، از بوستان و گلستان تا کوچه های ادبیات فرانسه. این برنامه با بررسی جایگاه سعدی، شاعر بلند آوازه ایرانی در دل ادبیات فرانسه اختصاص دارد. از ترجمه های نخستین گلستان در قرن هفدهم تا بازتاب آموزه های سعدی در آثار فلاسفه قرن هجدهم و شاعران نهضت رمانتیسم. لطفاً با ما همراه باشین. در روزگاری که ادبیات اروپا در جستجوی افق‌های تازه بود، نام سعدی شاعر شیرازی از شرق جهان و ایران زمین به گوش می رسید. در سال 1634 میلادی آندر دوریر منتخبی از گلستان را با عنوان گلستان یا سرزمین گلها به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس منتشر کرد. این نخستین پیوند ادبیات فرانسه با سعدی بود. اگرچه این ترجمه کاستی هایی داشت، اما با شور و شوقی بی سابقه از سوی ادیبان و فرهیختگان اروپا استقبال شد. ترجمه هایی به زبان های آلمانی، لاتین، هالندی و سپس انگلیسی و روسی هم پدید آمد و نام سعدی بیش از پیش در جهان تنین انداز شد.
So I'd like to share a poem today on humanity, and it's a famous poem by Persian poet Sa'di Shirazi. I'll share it first in the original language and then in English translation. Bani odam zoya yek pekaran, kedar farinesh zayek goharand, cho ofsvi bedard overard ruze gard degar of shora namunap karard, tokas minate digaran bikami nashoyad kenomat nahan odami. Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is inflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain.
از میانه قرن هجدهم سعدی نه فقط در نظر ادب دوستان بلکه در اندیشه فلاسفه نیز جایگاه رفیعی پیدا کرد. ولتر اندیشمند و نویسنده نامدار فرانسوی گلستان را خوانده بود. او در سال 1752 میلادی در نامه‌ای می‌نویسد: من فارسی نمی‌دانم، اما چنان که لاموت توانست هومر را ترجمه کند، من نیز سعدی را به فرانسه برگرداندم. مناسب است بدانید دوستان، در اندیشه ولتر شاه عادل و فرزانه‌ای که او برای اداره جامعه آرزو می‌کرد، بسیار شبیه به تصویر سعدی از انوشیروان عادل است. دنیس دیدرو، دیگر اندیشمند قرن 18 مقاله مفصل درباره گلستان نوشت. او از تسامح، خردگرایی و جرفای اخلاقی اندیشه سعدی سخن گفت و آن را مداراگرایانه قرن روشنگری در هم آمیخت. فلاسفه چون مونتسکیو و سن لامبر هم به نزدیکی اندیشه های اخلاقی و اجتماعی سعدی با دیدگاه های خود اشاره کردند. یکی از نمودهای روشن تأثیر سعدی بر ادبیات فرانسه آثار ژان دولافونتن، شاعر و قصه پرداز فرانسوی قرن 17 است. در حکایت معروف رویای مغول که در آثار لافونتن آمده، شباهتی آشکار با داستانی از باب دوم گلستان دیده می شود، جایی که مردی در خواب پادشاهی را در بهشت و پارسایی را در دوزخ می بیند. این همان حکایت سعدی است که می گوید این پادشاه با ارادت درویشان به بهشت اندر است و آن پارسا با تقرب پادشاهان در دوزخ.
گلستان سعدی باب دوم در اخلاق درویشان حکایت. یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن؟ که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع؟ خود را ز عملهای نکوهیده بریدار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار.
نمونه های دیگر شباهت ها نیز فراوان است. از ستاره شناسی که در چاه می افتد، الهام گرفته از حکایتی در گلستان، تا تمثیل های اخلاقی لافونتن که بروشنی رنگ و بوی سخن سعدی دارند. در قرن 19 همزمان با شکوفایی نهضت رمانتیسم، موج تازه‌ای از توجه به شرق و ادبیات فارسی شاعران بزرگی را در فرانسه تحت تأثیر قرار داد. ویکتور هوگو در دیباچه برخی اشعار خود عباراتی از سعدی را آورده و در افسانه قرون مفاهیمی چون ناپایداری زمان، عشق از دست رفته و اندوه دوران جوانی را با نگاهی شبیه سعدی بیان کرده. مارسلین دبورد والمور مضمون معروف بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت را به نظم درآورد و به سعدی شاعر گل و بلبل ادای احترام کرد. دبورد والمور همچون ویکتور هوگو علاقه ویژه به سعدی داشت و او را حساس‌ترین و لطیف‌ترین شاعر ایرانی می‌دانست. شاعری که از دیدگاه این دو ادیب فرانسوی بر سایر شاعران پارسی زبان برتری داشت. در اشعار هر دو شور و التهاب عشق موج می‌زند. عشقی سرشار از احساس و بیقراری که عاشق را از خود بی خود می‌سازد. اما تفاوت آنجاست که دبورد والمور تنها از زبان و بیان شاعر ایرانی الهام گرفته و چندان توجهی به لایه‌های عرفانی و معنوی اشعار سعدی نداشته. با بیان دیگر، او مضامین غزلیات سعدی را در قالبی تغزلی و عاشقانه بازآفرینی کرده، هرچند که از نظر عمق و لطافت به پای اشعار سعدی نمی رسد. اما از نظر شور و حرارت عشقی چیزی کم ندارد. این نشان می دهد که تأثیر سعدی بر شاعران فرانسوی تنها در سطح واژگان و سبک نبود، بلکه به جان مایه احساس و عاطفه هم راه یافته بود. آلفونس دولا مارتین، شاعر و نویسنده برجسته فرانسوی، همچنان در نمایشنامه کوتاه که در سال 1841 نگاشت، از الهام سعدی بهره‌مند شد. او تحت تأثیر فضای شاعرانه و انسانی آثار سعدی تلاش کرد روح شرقی و لطافت شاعرانه او را در قالبی نمایشی به تصویر بکشد. این تأثیرپذیری گواهی است بر جایگاه رفیع سعدی در ذهن و دل ادیبان بزرگ اروپا. شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری و با شما از سعدی استاد سخن میگوییم. در سده 19 هم سعدی نه تنها در میان شرق شناسان بلکه در قلب و قلم برجسته ترین نویسندگان و شاعران رمانتیک فرانسه جای گرفت. اونور دو بالزاک در آثارش از سعدی یاد کرده و با ستایش از زبان لطیف و خیالانگیز او به جهان جادویی اشاره می کند که پریان و جذبه های شاعرانه را در بر دارد. آلفرد دو موسه هم به سعدی اشاره کرده و از او به عنوان یکی از سرچشمه های الهام ادبی یاد می کند. دامنه نفوذ سعدی از این هم فراتر رفت. چهره های چون تئوفیل گوتیه، لوکونت دولیل، ارمان رنو، ژان لاهور، کونتس دونوای و موریس بارس همگی به نحوی از سعدی، فردوسی، خیام و حافظ تأثیر پذیرفتند. کونتس دونوای به ویژه دیباچه افسونگر بر ترجمه گلستان نوشت که از تأثیر ژرف سخن سعدی حکایت دارد. پیر لوتی، نویسنده مشهور فرانسوی درباره سعدی می نویسد: سعدی ساده‌تر از حافظ و سخنگوتر از اوست و کمتر به استعاره و کنایه پناه می‌برد. از این رو در مغرب زمین نفوذ بیشتری یافته است. در میان تمامی این تأثیرها، مضمون عشق گل و بلبل که از پایه‌های تغزل فارسی است، به ویژه از رهگذر سعدی به شعر و ادب فرانسه راه یافت و پذیرفته شد. حتی در میان شاعران متأخر نیز رد پای سعدی دیده می‌شود. اوژن مانوئل، شاعر برجسته اواخر قرن 19 فرانسه که از سعدی الهام گرفته بود، در مجموعه خود با عنوان اشعار خانه و دبستان یکی از حکایت‌های سعدی را به گونه هنرمندانه اقتباس کرد. او داستان معروفی از گلستان را که در آن سعدی کودک در کنار پدر تا صبح بیدار مانده و با احترامی عمیق مصحف را در آغوش گرفته، به شکلی شاعرانه بازآفرینی کرد و به خود نسبت داد. این همه نشان می دهد که سعدی با زبان جهانی عشق، اخلاق و انسان دوستی تا ژرفای جان ادبیات فرانسه نفوذ کرده و از شاعرانه ترین ذهنها الهام گرفته است.
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگذارد، چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گفت جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش، گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش.
شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری و حکایتی از گلستان سعدی را با هم شنیدیم. دوستان، در فرانسه معاصر نام سعدی همچنان زنده است. شاعری که به نام گیوم آپولینر در یکی از اشعارش می نویسد: او به یاد گلهای سعدی می افتد و ناگاه سرش خم می شود، زیرا گلی شکل اندام معشوق را به یادش می آورد. و لویی آراگون از ایران به عنوان سرزمین بلبلان و چشمه های شعر یاد می کند، گویی صدای لطیف شیخ اجل از سینه قرنها شنیده می شود. شنونده های محترم، در این سفر از بوستان شیراز تا باغ‌های ادبیات پاریس دیدیم که چگونه سخن سعدی با همه ظرافت و عمقش از مرزهای زبان و فرهنگ گذشته و در جان شاعران، فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی نشسته است. ادبیات جهان با دقت و احترام به زبان سعدی آثار او را ترجمه کردند و راه را برای شناخت او در محافل علمی و ادبی اروپا گشودند. نفوذ سعدی تنها در ترجمه های دقیق و زیبا نبود، بلکه در روح انسانی آثار او بود که مخاطبان غربی را شیفته خود ساخت. این همه تأثیر نه از ترجمه صرف، بلکه از روح جهانی سعدی است، آنجا که عشق، خرد، عدالت و انسان دوستی در کلامش می درخشد. سعدی از انسان سخن می گوید، بی آنکه او را در قالب نژاد، زبان یا دین محدود کند. از همین روز که خواننده فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی یا آمریکایی هم می تواند پیام او را با جان و دل درک کند. وقتی سعدی می گوید بنی آدم اعضای یکدیگرند، این پیام چنان جهان شمول است که گویی برای همه انسان‌ها و همه زمان‌ها سروده شده است. از پاریس تا برلین، از کمبریج تا روم، نام سعدی نه تنها به عنوان شاعر فارسی زبان، بلکه به مثابه یکی از بزرگترین آموزگاران اخلاق و زیبایی در حافظه فرهنگی جهان ثبت شده است. در کتابخانه ها، دانشگاه ها و محافل ادبی هنوز هم گلستان او گشوده می شود و اندیشه هایش الهام بخش نسل های تازه ای از متفکران است. سعدی با نگاهی انسانی و کلامی جاودانه یکی از ستون های اصلی پل ارتباطی شرق و غرب است، پلی که هنوز هم محکم و استوار میان دل های مشتاق دانایی کشیده شده.
خیابون سعدی، اونم تو قلب پاریس، بر هر ایرانی واجبه که بدونه چرا در همه شهرهای فرانسه ما خیابون سعدی هست. ماجرا از اینجا شروع میشه که آقای کارنو، یکی از سیاستمداران مشهور فرانسه، عاشق ادبیات شرق، مخصوصا جناب آقای سعدی بود. وقتی آقای کارنو صاحب یک فرزند پسر میشه، به خاطر عشق و علاقش به سعدی اسمشو میذاره سعدی. اما این سعدی در سن 5 سالگی جانش را از دست میده. زمانی که آقای کارنو صاحب فرزند دوم پسر میشه، اسم ایشون رو میذاره سعدی. اما سرنوشتی مشابه برادر کوچیکتر در انتظار ایشون بوده و در سن جوانی عمرش رو از دست میده. فرزند سوم پسر وقتی به دنیا میاد، دیگه اسم ایشون رو سعدی نمیذاره. و آن فرزند زمانی که خودش بزرگ میشه و صاحب یه فرزند پسر میشه، اسم اون فرزند رو به تبعیت از پدر و برادر بزرگتر میذاره سعدی. ولی این سعدی یک سرنوشت کاملا متفاوت از سایر سعدی‌ها داشت و در اواخر قرن 19 به مقام ریاست جمهوری فرانسه میرسه. جناب آقای ماری فرانسوا سعدی، کسی که در سال 1900 میزبان آقای ناصرالدین شاه قاجار در فرانسه هم بود، مقبره ایشون الان در پانتئون شهر پاریس و بسیاری از خیابان‌های کشور فرانسه مزین به نام سعدی. Thank you.
دوستان و عزیزان، با پایان این قسمت از برنامه استاد سخن رسیدیم. تشکر از این که در این برنامه همراه ما بودین. ما همچنان از سعدی خوش سخن شیراز سخن خواهیم گفت، پس لطفاً در برنامه‌های آینده هم ما را همراهی کنین. بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زید نوای او از نی ستانه شاید که ساده بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
No.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آسی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش و پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره. زمانه قدر تو را بدانه، کاش که زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی برگ هوا نباشی در دیاری غربت.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
به نام خدای مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر همکاری ایران برای توسعه اقتصادی افغانستان، امضای تفاهم نامه توسعه همکاری ها بین اتاقهای تجارت ایران و افغانستان، قرارداد 90 میلیون دلاری بخش خصوصی افغانستان و یک شرکت کشتیرانی ایرانی و برخی موضوعات دیگر میپردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، در جریان قرار دارید که نمایشگاه بزرگ ملی و بین المللی صنعتی و تجاری افغانستان پیشتر با حضور گسترده تاجران، سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و خارجی در کابل برگزار شد. بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران استقبال خوبی از این نمایشگاه کرد و بزرگترین سالن آن در اختیار غرفه‌داران ایرانی قرار گرفت. علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در سخنانی در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری در کنار افغانستان بوده و می باشد.
جمهوری اسلامی ایران در ثبات اقتصادی و توسعه افغانستان نقش خود را ایفا خواهد کرد. بخش خصوصی و دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف همسایگی و اقتصادی بیش از هر زمانی در کنار ملت و دولت افغانستان خواهد بود. ظرفیت علم، دانش و فناوری، صنعت و کشاورزی ایران و توانمندی‌های حمل نقلی و ترانزیتی ایران در بخش لوجستیک در خدمت مردم افغانستان قرار دارد. از جمله بندر عباس، بندر چاهبهار، راه‌ها و راه‌آهن و مرزهای ایران در این مسیر به کار گرفته خواهد شد. راه‌آهن خاف هرات امسال 5 برابر سال گذشته کالا هم کرد. برای اولین بار سوخت ترانزیتی و سوخت ایران از طریق ریل به افغانستان رسید. از بخش خصوصی ایران دعوت می‌کنیم که با اعتماد بیش از گذشته در روند تحولات اقتصاد جدید افغانستان فعالانه حضور بیابد. سفارت جمهوری اسلامی ایران و اتاق ایران در این زمینه در خدمت بخش خصوصی ایران خواهد بود و از همکاری اتاق افغانستان ما بهره‌مند می باشیم.
آقای بیگدلی همچنان گفت افغانستان ظرفیت‌های خوبی برای صادرات برخی کالاها از جمله محصولات زراعتی و مواد معدنی به جمهوری اسلامی ایران دارد که باید برای برداشتن موانع در این مسیر تلاش شود.
کشور افغانستان در خصوص صادرات برخی کالاها از جمله خوشبار، محصولات زراعی و کشاورزی و همچنین اقلام معدنی چون سنگ مرمر، زغال سنگ، سنگ آهن و دیگر منابع معدنی و برخی زمینه‌های دیگر در بازار ایران دارای ظرفیت‌های صادراتی قابل قبولی می‌باشد که لازم است برای رفع موانع صادراتی آن چاره‌اندیشی کنیم. دولت‌های دو کشور باید در خصوص ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های جدید، توسعه فعالیت بازارچه‌های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و سرعت‌بخشی و روانسازی جریان حمل و نقل میان دو کشور گام‌های جدید بردارند. همچنین در بخش همکاری‌های معدنی، عمرانی و در بخش صنایع و کشاورزی زمینه‌های ویژه‌ای برای همکاری دو کشور وجود دارد. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی ایران آماده همکاری در توسعه روابط تجاری و اقتصادی فیمابین با حمایت مقامات و دولتمردان زیربط دو کشور است.
علیرضا بیگدلی بود، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل. همانطور که اشاره شد، تعداد قابل توجهی از غرفه‌های نمایشگاه کابل به شرکت‌های ایرانی واگذار شده بود. همکارم قریشی در کابل در محل این نمایشگاه با 2 تن از غرفه‌داران ایرانی گفتگو کرده که دعوت می‌کنم بخش‌هایی از آن را بشنوید.
چه فعالیت دارین؟
ما فعالیت برقی، انرژی، نیروگاه خورشیدی از ایران اومدیم. خیلی محبت‌های خوبی از مردم دیدیم، خیلی مهربان. خب دلیلش هم اینه که اون زبانمون احساسمون رو منتقل می‌کنه به هم. هممون خوب با هم صحبت می‌کنیم. خیلی احساسات در حین صحبت منتقل میشه به هم و مهر و محبت به هم نزدیکه.
یعنی می‌خواید بگویید که مشترکات فراوان بین افغانستان و ایران وجود داره؟
وجود دارد و باید با هم مهربون باشیم، بتونیم با هم کار کنیم. پیشرفت کنیم. یعنی شما به ما کمک کنید، ما هم به شما کمک کنیم.
چطور استماج داره؟ چی رو پیافتیم؟
اولین تجربه اینه که دیگه مردم خوبی داره. امیدوارم به این که ما داریم باهاشون ارتباط بگیریم و بتونیم با هم کار. ما اومدیم ببینیم، ارزیابی کنیم، ببینیم میشه کار کرد، دیدم میشه کار کرد. باید اول با هم بری یه چکشکاری بشه تو قرارداد، صحبت بشه، بعد میشه. من امیدوارم قطعا میشه. نکته که خیلی مهمه این مرز مشترک ما. مرز مشترک ما، زبان مشترک ما مطمئنن کمک میکنه به هممون. تو همسایگی میگه از قدیم گفتم ما ایران زبان سر میگن همسایه از فامیل نزدیکتره، از قوم و خویش نزدیکتره. چرا؟ چون اگر یه بلایی سر من بیاد اولین کسی کمکم میکنه همسایه است.
چطور است نمایشگاه؟ چطور نمایشگاه رو یافتید؟
بله، نمایشگاه خوبه، خدا رو شکر. ما از ایران اومدیم، نتیجه الحمدلله خوب بوده.
سالون کلان رو شما در اختیار دارید، درسته؟
بله، همین سالون کلا ایرانی هستم.
بسیار خوب. خدمات چطور است؟ خوب هستید؟
بله بله، دستشون درد نکنه، خدماتم خوب بوده. مردمان افغانستان مردمان خوبی هستن. ما راضی بودیم.
اتاقهای تجارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با هدف گسترش همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. در اطلاعیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در این زمینه آمده است، بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی ارتقا خواهد یافت. همزمان با امضای این تفاهم‌نامه، اتاق بازرگانی مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شد. سعید پورآبادی مسئول این اتاق بازرگانی